همراهان گرامی، با افتخار با شما همراه هستیم. ازتون خواهش میکنیم به عنوان یک هموطن حتما در مصرف برق صرفه‌جویی کنید، حتی اگر با خاموش کردن یک چراغ اضافی باشه. همراه با شما مجله اقتصادی امروز در رادیو تهران، برنامه بازار تهران رو میشنویم.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام. مردم عزیز، خیلی خوش آمدید به بازار تهران از رادیو تهران. بنده امیدی هستم و باعث افتخارمه که امروز هم به نمایندگی از همکاران محترمم میتونم همراهتون باشم. اول مرداد 1402، در برنامه امروز تازه ترین قیمت ها در بازار سکه و طلا رو به اطلاع شما میرسونیم. وضعیت بورس رو بررسی خواهیم کرد. در خصوص ترفند کارت به کارت برای فرار مالیاتی بسته صوتی آماده کردیم که با هم خواهیم شنید. رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره نوسازی خودروها برامون صحبت خواهند کرد. عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی امروز رو مرور می‌کنیم و در مورد مصوبه واردات خودروهای کار کرده بناست با یکی از نمایندگان مجلس گفتگویی داشته باشیم. اما همکتون 11:04، بریم سراغ بررسی بورس. سلام به جناب برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی. خیلی خوش آمدید آقای حقشناس.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بفهمید از وضعیت امروز بورس لطفا.
خب امروز بعد از دو هفته که فشار فروش خیلی بالا بود در بازار سرمایه، یه روز متعادلی هست. البته خب یک مقدار از سهم‌ها هم به خاطر اینکه در مجامع سالیانشون بودن بسته بودن، به خاطر همین بازار یک مقدار کم حجم هستش و تقریبا یک روز متعادل، یه فشار فروش به اندازه روزهای قبل نیستش در بازار.
و روند رو چطور میبینید برای روزهای آینده؟
والا ببینید، بحث اینه که خب یک مقدار بعد این سهمایی که رفتن مجمعشون، اکثرا هم سهمایی هستن که اصلا سهمای بزرگی هستن، بیان باز بشن، ما روند اینها رو ببینیم، بازگشایی اینها رو ببینیم با توجه به اخبار و شایعاتی که مثلا در حوزه گروه پالایشی هست و بعد از اون نظر بدیم. فعلا بازار در جاییه که میتونیم بگیم خب یه جای خیلی حساسیه، یعنی اگر برگشتی بخوایم در روند بازار ببینیم، بعد اینجاها ما شاهد این باشیم که یک مقدار فشار تقاضا در بازار بره بالا. الان مشکل در بازار سرمایه بحث تقاضا از بحث
بله.
قسمت خرید هستش، یعنی ما باید ببینیم که پول تازه وارد بازار میشه، اصطلاحا پول قوی وارد بازار میشه، چون خب
پول قوی حقیقی دیگه.
بله بله، پول قوی. ببین فرق نداره، به هر صورت پول اینجا باید بیاد،
درسته،
حقیقی باشه چه حقوقی باشه. حالا ما در دوره قبل هم در آذر و تقریبا آبان و آذر و دی ماه که روند بازار برگشت اونجا، درشاد اول پولهای حقوقی ها بود، صندوق ها وارد شدن و کف بازار رو گرفتن. فرقی نداره، اینجا باید برشاد ما شاهد ورود پول باشیم.
بسیار خوب، باید کوتاه بفهمید که عدد حمایت و مقاومت شاخص در حال حاضر چه عددیه؟
ببینید بحث حمایت عدد 1,983,000 خیلی بحث مهمی است برای شاخص.
بله.
یعنی این کف رو اصولا شاخص نباید از دست بده.
درسته.
و ما یک برگشتی در اینجا باید شاهد باشیم در بازار. و بحث مقاومت، حالا مقاومت اول 2,108,000 هست، اونجا خب اگر بتونه بازار اونجا رو بشکنه و بیاد بالا، ما میتونیم بگیم که اون روند برگشت، روند تقریبا میتونیم بگیم صعودی شده.
خیلی خوب، سپاسگزارم از شما جناب حق‌شناس تحلیلگر بازارهای مالی.
خواهش میکنم.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
11:06 با شما هستیم، بازار تهران را از رادیو تهران میشنوید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، لطفاً با همون در ارتباط باشید. اما از وضعیت بازار طلا و سکه مطلع بشیم. سلام میکنم به آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما جناب آقای امیدی و همه شنوندگان رادیو تهران.
ارادتمندم، بفهمید از وضعیت فعلی بازار.
در بازار جهانی ما تغییر خاصی نداشتیم با توجه به تعطیلی اونس جهانی. در حال حاضر 1962 دلار اونس جهانی. در بازارهای داخلی مقداری روند کاهشی باز قیمت‌ها رو داشتیم. هر گرم طلای 18 ایار با 20000 تومان کاهش 2,290,000 تومان. هر گرم طلای 20 ایار 2,543,000 تومان. هر گرم طلای 21 ایار 2,696,000 تومان. هر گرم طلای 22 ایار 2,748,000 تومان. هر گرم طلای 24 ایار 3,053,000 تومان. در بازار سکه اندکی کاهش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 200,000 تومان کاهش 27,100,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 100,000 تومان کاهش 24,400,000 تومان. نیم سکه بدون تغییر 14,750,000 تومان. ربع سکه بدون تغییر 9,750,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر 5,900,000 تومان. حباب سکم نسبت به روز گذشته تغییر خاصی نداشتیم. در حال حاضر 4,700,000 تومان حباب سکه در بازارهای داخلیه. اونس نقره 24 دلار و 61 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 41,000 تومان مبادله میشه.
جناب بزرگشان، بازارهای زمانی خاصی روی بازار طلا و سکه اثرگذارن. الان در ایام محرم به سر میبینیم. روند رو چطور پیش بینی میکنید؟
روند ببینید کاهشه، چون از ابتدای سال جناب امیدی ما کاهش چشمگیری داشتیم، دیگه خیلی کاهش خاصی ممکنه بین 1-3% که طبیعیه داشته باشیم، ولی چون کاهش ها چشمگیر بوده و حقیقت از ابتدای سال تقاضا در این صنعت به حد اقل رسیده، قطعا تو ماه محرم و صفر باز این کاهش تقاضا و ممکنه نوسانات 1-3% افزایشی یا کاهشی که احتمالش بیشتر کاهشی داشته باشیم و در کل هم تقاضا تو این صنعت خیلی پایین اومده.
بله.
امیدواریم که مقداری شرایط این صنعت و تولیدی ما که از ابتدای سال دقت کرده باشیم قیمت میدادیم و صحبتهای میکردیم به یه رکود خیلی شدیدی و بی سابقه تا چند سال گذشته رفت.
پس وضعیت صنفتون وضعیت خوبی نیست الان؟
نه، از ابتدای سال ما همش توی شرایط کاهشی بوده و یه مقداری خبرهای سیاسی اقتصادی مقداری ثبت نامهای خود رو.
آخه من یادم وقتی افزایشی بود آقای بزرفشان، شما همکاراتون میگفتین افزایشی هم برای ما خوب نیستش.
نه بله، ببینید کلا باید ثبات باشه، ولی خب این کاهش هم چون از ابتدای سال به تدریج بوده، مردم یه مقداری نگرانن و ما میتونیم با جرات به مردم بگیم که دیگه ما نوسان خاصی نداریم و منتظر افزایش یا کاهش خاصی نباشن و هر موقع که تصمیم میگیرن نسبت به مبادلاتشون در رابطه با خرید مصنوعات طلا و سکه انجام بدن.
بسیار.
این مقداری مردم فکر میکنن ادامه داره.
خیلی متشکرم.
ما کاهش و افزایش نه. در خدمت.
سپاسگزارم آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
خدا.
برای فرار از مالیات از ترفند کارت به کارت استفاده نکنید. آقای موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت کارت به کارت کردن ترفند خوبی برای پرداخت نکردن مالیات نیست. وی گفت از سال گذشته برای افرادی که به صورت کارت به کارت دریافتی داشتند پرونده مالیاتی ایجاد شده است. به گفته وی حدود 170,000 نفر را شناسایی کردیم که پرونده مالیاتی نداشتند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
امسال با تفاهمی که با بانک مرکزی داشتیم دارین تمام حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری رو شناسایی می‌کنیم. با الگوریتمایی که در اختیار داریم و اون الگوریتما رو پیاده می‌کنیم، حساب‌های رو شناسایی می‌کنیم. این حساب‌ها حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری محسوب میشن. البته که این حساب‌ها رو مورد پالایش هم قرار میدیم. مثلا اگر سود سپرده بانکی واریز شده باشه، اگر یک وامی گرفته باشه، تسهیلاتی واریز به این حساب شده باشه، از خود بانک مرکزی این اطلاعات رو میگیریم، این موارد رو پالایش میکنیم. اون عددی که در اختیار ما قرار میگیره عدد واریزی به حساب مشکوک به فعالیت تجاریه که ممکنه مشمول مالیات بشه. ما حدود 308 کد ملی رو برای پارسال در واقع شناسایی کردیم که از این ترفندها استفاده کرده بودند. اونا رو شناسایی کردیم و نکته جالب، حدود 176,000 از این، بالاتر از 170,000 از این 308,000 کد ملی واجد پرونده مالیاتی نبودند و حالا داریم بررسیش میکنیم.
این هم بسته صوتی در خصوص مالیات و ترفندهایی که بعضیا تمایل دارن استفاده کنن برای اینکه مالیاتشون رو پرداخت نکنن. ساعت شد 11:13. بریم و عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی امروز رو مرور کنیم. سلام به آقای وکیلیان، کارشناسمون در این بخش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب بازار تهران. امروز خب روزنامه‌های اقتصادی بیشتر تیترهای تحلیلی رو داشتن. با دنیای اقتصاد شروع میکنیم. یک گزارش تحلیلی رو داشته راجع به ادعای تجارت خارجه ایران که در قله 40 ساله رو راستی آزمایی کرده با تیتر بزرگ رکورد تجارت بدون رتوش. همچنین در صفحه اصلی روزنامه دنیای اقتصاد به وضعیت خروج سرمایه از بازارهای ریسکی پرداخته. همینجوری که شما قبلا با آقای بازرگان صحبت کردید و وضعیت بورس، اوضاع خیلی جالبی ندارن و شاهد خروج پول حقیقی هست. هفته صبح هم از روزنامه هایی بوده که یک مقاله تحلیلی از یکی خبرنگاران برجسته خانم فاطمه رجبی داشته با عنوان اثر پروانه‌ای بانک ها بر زندگی مردم عادی، درباره این مسئله ناترازی بانک ها و اینکه در این شرایط اقتصادی بانک ها چگونه میتونن توی روند کلی زندگی ما تأثیر داشته باشن، یک مقاله بسیار جالبی نوشتن که پیشنهاد میکنم حتما بخونید. در ضمن از وضعیت متزلزل بازار سکه خبر داده. روزنامه ایران هم تیتری داره با عنوان 600 تن مرغ روزانه برای تنظیم بازار توزیع می شود. به گفته این روزنامه در خرداد ماه 150 میلیون جوجه ریزی و در تیر ماه هم 130 میلیون جوجه ریزی انجام شده که پیشبینی میکنه تا ظرف 30 روز آینده روانه بازار بشه و قیمتهای کنونی که در محدوده 90 تا 95 هزار تومان در بازار آزاد هست قیمت مرغ شکسته بشه. آخرین روزنامه هم روزنامه اطلاعات مدیران جدید. این روزنامه با طرحی متفاوت و شکلی متفاوت آغاز کردن. امیدواریم که اطلاعات به روزهای اوج خودش برگرده و یک خبر خیلی مهم از قول مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کردن، دریافت وام ضروری بازنشستگان، وام ضروری تا سقف 30 میلیون تومان فقط برای 460 هزار بازنشسته. این بود خبرهای امروز آقای امیدی، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما امیر وکیلیان عزیز. خانم ها آقایان، همچنان بازار تهران رو میشنوید. تا چند لحظه دیگه در خصوص قانون واردات خودروهای دست دوم با مهمانی گفتگو خواهم داشت.
با بازار تهران
بروز باشید.
جناب آقای دکتر دهخانی، نماینده محترم مجلس، عضو هیئت رئیسه و دبیر اول کمیسیون صنایع مهمان ما هستند. آقای دکتر دهخانی سلام به شما، خوش آمدید به رادیو تهران و بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و جناب آقای امیدی، خدمت جناب عالی و همکاران و دست‌اندرکاران این برنامه در خدمت شما.
ارادتمندم آقای دهخانی، موضوع واردات خودروهای کار کرده، حالا دیگه باید بگیم قانونه، درسته؟
بله، تبدیل به قانون شده.
توضیح میدیم در مورد جزئیاتش.
خب البته که برای واردات خودروی صفر و کار کرده زیر 5 سال به نظر ما نیاز به در تصویب قانون نبود. وزارت خونه و دولت میتونستن اقدام بکنن، ولی علی ای حال مجلس قوانین متعددی رو برای واردات خودروهای صفر و کار کرده در 2 سال گذشته مصوب کرد. آخرینش همین اجازه دادن به واردات خودروهای کار کرده زیر 5 سال بود که با دو فوریت اومد مجلس، مصوب شد، شورای محترم نگهبانم تایید کرد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این هفته و هفته گذشته این رو ابلاغ کرد جهت اجرا به دولت.
بله.
الان دیگه مراحل عملیاتی و اجراییش رو دولت هر چه سریعتر باید انجام بده.
آیین نامه اجرایی رو خود دولت باید تصمیم بگیره که به چه صورتیه.
آیین نامه اجرایی رو وزارت خونه، وزارت صنعت معدن تنظیم میکنه و اجرا میکنه.
اینکه مثلا گفته میشه یک خودروی فرسوده باید اسقاط بشه تا یک خودروی کار کرده وارد بشه، آیا قانون مجلسه یا اینکه نه این احتمالا در آیین نامه خواهد بود؟
خب این در قانون بود که ما قبل از این هم در مورد اسقاط خودرو هم باز مصوبه‌ای داشتیم که گفتیم یا اسقاط میکنه یا معادلش هزینه لازم رو میده که این دیگه معطل نمونه و بازار سیاه برای خودروهای اسقاطی هم ایجاد نشه.
یعنی هزینه اسقاط یک خودرو رو جداگانه پرداخت میکنه.
بله، اینم جداگانه محاسبه میشه و پرداخت میشه.
و چه کسانی میتونن خودرو وارد کنن؟
همه اشخاص حقیقی و حقوقی، محدودیت و ممنوعیتی نداره. حالا این رو جزئیات رو وزارتخونه وزیر با در واقع تعامل
بله.
و لحاظ نظرات نهادهای مختلف از جمله دولت، نهادهای مربوطه تنظیم میکنه و به مجلس هم میفرسته که مجلس حتما آیین نامه رو ببینه و نظر بده که برخلاف روح قانون نباشه. یه جوری نباشه که در واقع باعث بشه که این قانون خوب اجرا نشه.
یعنی از نظر مجلس مثلا همه میتونن وارد کنن، ولی ممکنه در دولت آیین نامه تصمیم دیگری اتخاذ بشه.
مثلا یه بسته یک ساله دو ساله که نمیشه به نامش خود رو وارد کرد.
نه خب قاعدتا اون که دیگه مشخصه.
بله دیگه، اون شرایطی که در اونجا لازم هست یه نفر بره خودرو وارد بکنه و چه خودروهایی با چه شرایطی با توجه به ملاحظات اقتصادی و در نظر گرفتن تولید کشور، نیاز کشور
بله.
و مسائل ارزی، اینها این آیین نامه قطعا تنظیم خواهد شد و اجرایی میشه.
آقای دهخانی، همین حالا هم برخی واکنش منفی دارن نشون میدن به قانون واردات خودروهای دست دوم. نمونهش مثلا قطع سازان که این نامه‌ای هم به سران قوا نوشتن و حالا دلایلی هم اونجا در نامه مرقوم کرده بودن. مثلا نوشته بودن که واردات خودروهای دست دوم میتونه منجر بشه به ارزبری بسیار زیادی، چرا که تولید قطعات این خودروها به صرفه نیست و برای لوازم یدکیشون حتما باید روی بیاریم به واردات، حداقل فکر میکنم به مدت 15 سال، و حالا بندهای دیگری که این نامه داشت. نظرتون در مورد این دست واکنش ها چیه؟ نگرانی قطع سازان، خودرو سازان رو آیا مجلس مد نظر داشته یا خیر؟
خب ببینید، اولا من تشکر میکنم از قطع سازان و تولید کنندگان داخلی که صادقانه دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، ولی خب در هر حالایی بالاخره یک سری افراد شکل گرفتن، حالا در زمینه تولید داخل، قطع، تامین، فروش. خب برخی از قوانینی هم که مصوب میشه برای برخی ها محدودیت ایجاد میکنه و برای برخی دیگر حق ایجاد میکنه. این قانون هم از این قاعده مستثنا نیست، لذا اینجا منافع ملی و منافع مردم ملاک عمل هست و اینطوری هم که میگن برخی سیاه نمایی میکنن اینجوری نیست. پس این تولید کنندگان عزیز ما چه محصولی را تولید میکنند، با چه کیفیت و با چه قیمتی که مردم ما حاضرن خودروی دست دوم خارجی را بخرن و استفاده بکنن، ولی این محصول نوع تولید شده داخل را حاضر نیستن بخرن استفاده بکنن. بس اینا باید یه مقدار بازنگری بکنن در رفتارهای تولیدی خودشون. انشالله که اینجور نخواهد شد. مسئولین و مسئولین همه حواسون است. این قرار نیست که همه برن یه خود رو وارد بکنن. ببینید یک راند ایجاد شده بود، یک شرایط ایجاد کرده بودن که شرایط انحصاری بود که بخواهی نخواهی یک ایرانی مجبور است که از تولید دو تا خودروساز بزرگ و چند تا خودروساز که مونتاژ هست، مونتاژ کننده هستن، خودروساز هم نیستن، باید استفاده بکنم و هر طوری که اینها دلشون میخواد قیمت گذاری بکنن، هر قطعه ای را با هر کیفیتی که دلشون میخواد روی خودروها میذارن، استانداردها را رعایت نکنن، مصرف سوخت رو در نظر نگیرن، امنیت، همه خب اینها باعث شده بود که این مردم ما مجبور و محکوم به استفاده از این بودن. این شرایطی که ایجاد شده شرایط رقابتی رو بیشتر مهیا خواهد کرد. دیگه مردم باید انتخاب بکنن که آیا خودروی صفر تولید داخل را استفاده بکنن یا خودروی کار کرده خارجی را به این ترجیح بدن. عملکرد بعد خودروسازان ما را به اینجا رسونده. این باعث خواهد شد که خودروسازای ما خودشون بالاخره خودشون رو آپدیت بکنن، بیان منابع برای خودشون اگر ندارن تهیه بکنن، تکنولوژی تهیه بکنن،
آقای دهخانی خودشون هم
بکنن و برن به سمت خودروهایی که
مدرن باشن،
آینده در آینده مورد نیاز این جامعه است، مخصوصا خودروهای الکتریکی و پاک.
بله آقای دهخانی خودتون هم اشاره فرمودید که 2 سال مجلس در خصوص واردات خودرو به طور کلی قوانین رو تصویب کرده ولی هنوز به شکل مشهود خودروی وارد کشور نشده. حالا مردم الان چطور میتونن اطمینان داشته باشن که این بار قراره یک اتفاقی بیفته بالاخره؟
خب ببینید مجلس حتی اکثر توانش رو به کارگیری کرده در این موضوع، شما حتما مستحضر هستید. مجلس 2 وظیفه داره، یکی تقنین، دیگری نظاره. در هر دو بودش در این 3 سال گذشته مجلس محکم وایستاده، هم قوانین لازم رو چه به صورت مجزا و چه در قوانین بودجه سالهای گذشته و امسال مصور کرده،
ولی خودروی وارد نشده،
ولی متاسفانه خودروی وارد نشد یا اگرم شد خیلی کم.
بله
و حتی نظارتی را هم به اوج رسوند. دیگه اوج نظارت مجلس اینه که یک مدیری وقتی به قوانین اعتنا نکرد یا قوانین را اجرا نکرد یا توانمندی برای اجرای قانون نداشت، میاد اون مدیر را برکنار بکنه. مجلس اومد رأی اعتمادش رو به خاطر این عمل کرده غیر قابل قبول وزیر سمت سابق، رأی اعتمادش رو فسخ گرفت. دیگه مجلس اون چیزی که مربوطه به مجلس، مجلس انجام داده به نظر من. دیگه الان این وزیر جدید هم با یک روی چرد جدید امیدوار هستیم که موفق بشه، با توجه به گل‌هایی که به ما داده، به مجلس داده، در رسانه‌ها گفته شده، و یک روی چردی بگیره و یه آیین‌نامه تنظیم بکنه که این مشکل و موزر عظیمی که الان جامعه با هم مواجه هست، خودروهای فرسوده زیادی در کشور داریم، نزدیک که به شاید بیش از 20 میلیون با توجه به تعریف جهانی از خودروهای فرسوده داریم که اینها بایستی جایگزین بشن.
بسیار خوب آقای دکتر دهخانی، حتما جای تقدیر داره تلاشای نمایندگان محترم مجلس. امیدواریم که در بخش اجرایی هم به هر حال شاهد واردات خودرو در نهایت باشیم و تثبیت وضعیت در بازار خودرو یا حتی کاهش قیمت ها و البته افزایش کیفیت تولید که مطلوب هم است. ازتون متشکرم.
هم از نمایندگان محترمی که واقعا زحمت کشیدن، تلاش کردن، از مجلس محترم، رئیس محترم مجلس که در این زمینه تشکر میکنم، از جناب عالی و سایر رسانه‌های همسوی که زحمت که میکشید و این اقدامات انجام شده را به مردم در واقع
سپاسگزارم. جناب دکتر دهخانی عزیز نماینده محترم مجلس، متشکرم. خب در مورد خودرو صحبت کردیم، بریم و صحبت رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده رو هم درباره نوسازی خودروها با هم بشنویم.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
در مرحله کنونی 7500 نفر از این متقاضیان بودن که باید نسبت به تحویل خودروشون و قبل از اون تکمیل وجهشون بعد از اینکه اسقاط خودشون هم انجام شده باید اقدام بود، ولی علی‌رغم گذشته بعد از دو هفته هنوز تعدادی از متقاضیان هستن که براشون پیامک فراخوان ارسال نشده. پیگیری‌هایی که کردیم، شرکت ایران خودرو اعلام کرده که به دلیل نقصی که در روند پرونده این افراد وجود داشته، نقص سیستمی که ایجاد شده، انشالله این تعداد رو هم به زودی مشکلشون رو رفع میکنن و نسبت به فراخوانشون اقدام میکنن.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
دقایق پایانی بازار تهران، جناب آقای یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور مهمان ما هستند. معمولا در ماه محرم بحث قیمت بلیط های هواپیما در محورهای خاصی خب داغ‌تر میشه. برخی از فعالان رسانه‌ای هم در فضای مجازی انتقاداتی رو در این زمینه مطرح کردن و البته مردم. آقای یازرلو حتما در این خصوص آگاه هستن و پاسخگو. قربان، سلام به شما، خوش آمدید به بازار تهران و رادیو تهران.
سلام علیکم، عرض ادب، روز شما بخیر باشه. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
ارادتمندم. دوباره افزایش قیمت داشتیم آقای یازرلو در مسیرهای خاصی آیا؟
خواهش میکنم، ما همون 29% افزایش رو داشتیم که در واقع ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرده بود. سازمان هواپیمایی کشوری هم نرخ‌نامه جدید رو بر اساس همون 29% که خرداد امسال بعد از 2 سال عدم افزایش قیمت بلیط در واقع ابلاغ شد، ما یه نامه‌ای رو هم به شرکت انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم زدیم که هیچ نرخ‌نامه‌ای رو به غیر از نرخ‌نامه ابلاغی و مستند ستاد تنظیم بازار در واقع به رسمیت نمیشناسیم. تا الان هم نظارت های ما روزانه هست، البته با این توضیح که اگر مردم عزیز، من میخوام این اطمینان رو بهشون بدم، نظارت های ما مستمر هست، اگر در مواردی یه سایتی یا شرکت دفاتر خدمات مسافرت هوایی از ما مجوز داشته باشن و فعالیت بکنن و در انتشار، نمایش و فروش بلیط خارج از نرخ‌نامه مسبب در واقع بلیط رو بفروشن، ما در واقع این شرکت ها و این سایت ها رو که مجوز دارن تعلیق میکنیم و یا لغو امتیاز میکنیم. اما اون بخش از در واقع فعالان حوزه فروش در واقع بلیط اگه تخلفی داشته باشن و از ما مجوزی نداشته باشن، ما این مجموعه ها رو و افراد رو به دادسرا معرفی میکنیم، به تعزیرات معرفی میکنیم و طبق قانون در واقع با اونا برخورد میشه. منتها
بله،
حالا در مناسبت های خاص در طول سال مثل ایام ماه محرم یا در عید نوروز، چون به هر حال تقاضا هم بسیاره، شاید در واقع تصور ایجاد بشه که بلیط کمه یا نیست. من این توضیح رو بدم که بر اساس پایشی که ما در مدت مشابه سال گذشته و امسال تا خرداد ما انجام دادیم، چون نتایج تیر ما هنوز اعلام نشده، اما با بررسی‌هایی که کردیم ما تقریبا 4-5% رشد جابجایی مسافر داشتیم. این به این معناست که ناوگان ما یه محدودیتی داره، اما با همه این محدودیت‌ها و تلاش‌هایی که در حوزه نهضت تعمیر قطعات، بازآمد هواپیما و خرید هواپیما داشتیم، تلاشمون این بوده و الحمدلله هم آمارها نشون میده که رشد جابجایی مسافر رو شاهد بودیم. منتها چون تقاضا بسیاره و عرضه محدود هست، شاید در بعضی از مواقع مردم دچار مشکل بشن. من پیشاپیش به همینجا از برنامه خوب شما سپاسگزاری میکنم و فرصت استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم از مردم اگر احیانا در تحویل بلیط دچار سختی بشن. منتها ما تلاش خودمون رو داریم هم در حوزه نظارت بر نرخ که خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است و هر گونه تخلف در این حوزه با جدیت برخورد خواهد شد.
الان آقای یازرلو، یعنی افزایش تقاضا در محورهای خاصی مثلا در ماه محرم منجر به افزایش قیمت بلیط شده و سازمان هواپیمایی ازش آگاهه؟
نه، به هیچ عنوان.
ولی اتفاق افتاده دیگه الان، یعنی نرخایی که خبرگزاری ها کار کردن، مثلا از تهران به نجف 5 میلیون تومان، مشهد 6 میلیون 400 هزار تومان، تبریز به نجف 9,500,000 تومان. این قیمت ها آیا طبق نرخ مشخص شده است یا اینکه نه گران فروشیه؟
نه، نرخ در واقع مصوب از طریق سازمان آبیاری کشوری به انجمن شرکت های آبیاری ابلاغ شده